در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 اسفند 1398، من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنم در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بوده یا خواهند بود. اما پیش از هر چیز قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با جمشید زند همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در تازه‌ترین آمار رسمی که روز چهارشنبه ارائه کرد گفت تا کنون 92 تن در ایران جان خود را در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. آقای جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان قطعی را 2922 نفر اعلام کرد و گفت ممکن است افرادی به موارد خفیف این بیماری مبتلا شده و بهبود یافتند که تعداد این افراد در آمار وزارت بهداشت منعکس نشده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره دلیل کاهش ارقام در آمار اخیر توضیح داد.
مقدار از روز گذشته پایین تر است و این به معنای کاهش ابتلای روزانه نیست، کاهش گزارش موارد آزمایشگاهی هست، چون تراکمی که پشت خط وجود داشت برطرف شده.
در حالی که آمار رسمی مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی حاکی از مرگ 92 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است، بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنا آن را منعکس کرده، تعداد تلفات در 3 استان کانون شروع بیماری یعنی تهران، قم و گیلان همچنان نامشخص اعلام شده و در مجموع آمار گنجانده نشده است. از سوی دیگر بانک جهانی روز سه‌شنبه از بسته کمکی اضطراری به میزان 12 میلیارد دلار برای کشورهای درگیر با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گسترش ویروس کرونا خبر داد. این بانک میگوید هدف بسته کمکیش تأمین نیازهای فوری ناشی از بحران گسترش ویروس کرونا است. تدروس آدنهوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز به کمبود تجهیزات بهداشتی در مقابل ویروس کرونا به ویژه در ایران اشاره کرده است.
ما نگران این هستیم که توانایی کشورها در مبارزه با این بیماری در اثر تقاضای رو به افزایش، احتکار و سوء استفاده به خطر بیفتد. کمبود این تجهیزات باعث می شود پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان امور بهداشتی در خط مقدم جبهه مبارزه با کووید 19 به طور خطرناکی با کمبود تجهیزات ضروری روبرو شوند.
ویروس کرونا از چین به حدود 80 کشور دیگر جهان منتقل شده است. شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 91 هزار نفر و تعداد جانباختگان آن به بیش از 3150 تن رسیده است. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌های آب و ماه سال جاری خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر در 6 استان مختلف بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره کودکان جان باخته در این اعتراض‌ها بی‌پاسخ مانده است. این سازمان حقوق بشری پیشتر از وجود دست کم 304 کشته و هزاران زخمی در اعتراض‌های آب و ما خبر داده بود. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات این نهاد خبر داد. آقای گروسی که برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است گفت
ایران برای توضیح درباره برخی مسائل و ارائه دسترسی و اطلاعات همکاری لازم را نمی کند. این مسائل مستقیما هم به برجام ربط ندارد و مرتبط با توافقهای پادمان و پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن باید همکاری انجام شود.
آقای گروسی روز دوشنبه در کنار گزارش فصلی که مدیر کل به شورای حکام ارائه می‌کند، گزارشی نیز درباره این عدم همکاری داد.
سپاسگزارم جمشید زند. آخرین خبرها اما در این مجله چه خواهیم داشت برای شما؟ ابتدا با خبرها حواشی مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران آغاز می‌کنیم، سپس نگاهی خواهیم کرد به بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران و در انتها سه‌شنبه بزرگ در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا رو برخواهیم رسید و بازگشت جو بایدن پس از ناکامی‌های اخیر در یک گفتگو به این موضوع خواهیم پرداخت. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز چهارشنبه گفت تاکنون 92 تن در ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و آمار کل مبتلایان قطعی به این ویروس را بیش از 2900 تن اعلام کرد. همزمان گزارش حاکی است که اقداماتی برای جلوگیری از ورود مسافران به استانهای گیلان، مرکزی، قم و چهارمال و بختیاری انجام شده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت قول می‌دهم با همکاری مردم از این معضل با حداقل تلفات و کوتاه‌ترین زمان عبور کنیم. همکارم روزبه بلحری پیگیر خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در ایران است. روزبه، اول از این آماری آغاز بکنیم که کیانوش جهانپور اعلام کرده آمارهای متناقض زیادی در آمده، آمارهایی که غیر رسمی چندین برابر، چند ده برابر حتی از این 92 تن رو اعلام میکنند. این در شرایطیه که شیوع ویروس کرونا حتی مبتلایان هم بسیار بیش از این ارزیابی میشه. چه خبر هستان چه که تو
سلام مهرداد و همطور شنوندگان گرامی. خب همونطور هست که اشاره کردی، خب آخرین خبرهایی که دیدم توی رسانه ها این بوده که همونطور که باز گفتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که آمار جانباختگان به 92 تن رسیده و آمار کل مبتلایان قطعی به این ویروس 2922 تن است. این آمار در شرایطی ابراز شده که بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنا اون رو منعکس کرد امروز صبح، تعداد تلفات در سه استان کانون شیوع بیماری تهران، قم و گیلان همچنان نامشخص اعلام شده و در مجموع آمار گنجونده نشده. این در شرایطی که در روزهای قبل هم همین سه استان به عنوان مراکز اصلی نام برده میشد. حالا خب بله، مثلا پیش بینی میشه که استان مرکزی یا گلستان هم به این روند بپیونده، یعنی جزء جاهایی باشن که روند صعودی دارن، ولی به هر حال سه تا استان وقتی آمار مرگ و میر اعلام نمیشه خب یه مقدار باعث تعجب هست. و بر اساس همین آماری که این مراکز دانشگاه علوم پزشکی دادن، تهران مبتلایان 1043 تن هست ولی فوت نامشخص، قم 253 مبتلا فوت نامشخص و گیلان 218 ابتلا و فوت باز نامشخص. در مورد استان قم همینم لازمه که بگم، محسن اوروجی مدیر کل مدیریت بحران استان قم به روزنامه ایران گفته که طبق آمارهای اعلام شده تاکنون 840 بیمار مشکوک در بیمارستان‌های استان قم بستری شدن که 85 تن از اونها بهبود پیدا کردن. به هر حال باز این آماری مقدار 600 تا باز اینجا اختلاف داره، حال معلوم نیست واقعا، خب شاید هم مشکوک باشن و به زودی امیدوار هستیم که بهبود پیدا بکنن. آخرین خبر باز اینه که رئیس شورای سیاستگذاری ائمه کشور علی اکبری اعلام کرده که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا این هفته نماز جمعه در تمام مراکز استانهای ایران تعطیل و برگزار نمیشه، اما در مورد شهرستانها، بخشها و سایر شهرها یک کمیته تصمیم خواهد گرفت که به اطلاع مردم میرسه.
آنچه که در واقع آقای روحانی گفته که در کوتاه‌ترین زمان از بحران کرونا عبور می‌کنیم، و روز شنبه هم البته هفته قبل اعلام کرد که شرایط عادی خواهد شد. نکاتی که آقای روحانی بهش پرداخته چی بوده؟
خب یه انتقاد خیلی شدیدی داشته از کسانی که کاسب کرونا نامیده که دارن سوجویی میکنن، ماسک و احتکار رو پنهان میکنن. برخی دیگر هم متهم کرده که با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی جامعه رو با دروغ پروکنی‌های خودشون به گفته او نگران مرتعب میکنن. در این حال گفته که خواسته که اگر میشه یکی دو ماه بتونن فرجه قائل بشن برای حالا باز پرداخت اقساط که مردم به حال باید پرداخت بکنن و به خاطر این مشکلات مالی ممکنه نتونن توی این مدت پرداخت بشه.
خیلی سپاسگزارم از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در کشور قرار داد. و اما سازمان انرژی اتمی بیانیه‌ای روز سه‌شنبه، آخر وقت روز سه‌شنبه منتشر کرد و در اون مطالبی رو درباره ایران عنوان کرد، مطالبی که رنگ و بوی انتقادی داشت. درباره همین موضوع با بهروز بیاد، کارشناس انرژی اتمی که از وین با ما بودند، ساعتی پیش گفتگویی کردم و ابتدا از او درباره این بیانیه و مفادی که در این بیانیه از سوی آژانس مطرح شده پرسیدم.
موضوع اساسی این است که خب ایران اعلام کرده، جمهوری اسلامی اعلام کرده که خودش را متعهد به بسیاری از اصول برجام نمیداند، در واقع به لحاظ عملیاتی خودش متعهد نمیداند و الان گزارش آژانس در واقع تأیید میکند که چنین عملی صورت گرفته، زیرا که قبلا پیش آمده که جمهوری اسلامی یک موضوع رو مطرح میکرد اما بهش عمل نمیکرد، ولی الان نشان داده شده که عمل کرد، یعنی ذخایر اورانیوم هکسافلورید ایران به بالای 1 تن رسیده که مرکب از دنه‌های مختلفه. در هر حال این موضوعیه که نقض برجام یا حداقل در تعارض با برجام، یا که تناقضش هم از اون رو کمیسیون در تعبیر شده داخل برجام تعیین میکنه و طبیعتاً رابطه جمهوری اسلامی رو با آژانس و با طرفهای اروپایی بهتر نمی کند. اما اگه اجازه بدید کل موضوع رو، کل گزارش رو که و دو گزارشی که برای اولین بار به موازات هم آژانس صادر کرده، اندکی از در یک چارچوب سیاسی ببینیمش. به این ترتیب است که یک در واقع نبردی در جریان است بین بخشای ضد برجامی در داخل ایران و در خارج ایران. در داخل ایران میدانیم به گروه های که در هستی نزدیک به هستی سخت قدرتن، در امریکا هم آقای ترامپ و آقای نتانیاهو متحدانشون.
آقای قبل از که این بخش رو ادامه بدید، من یک نکته دیگری به خود کم متمرکز بشیم روی همین گزارش آژانس اگر امکانش هست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدای از چند برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، نکته دیگه را هم اعلام میکنه که گویا بخش مناقشه برانگیز موضوع به خصوص در همین نکته هست، که میگوید 3 سایت اعلام نشده در ایران رو مشخص میکنه آژانس و میگه که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ایه. اما اینجور که آژانس گفته، تهران درخواست آژانس رو برای دسترسی به اونا بی پاسخ گذاشته، با وجودی که چند بار نامه هم زده به ایران، نامه هم فرستاده به ایران رسماً و خواسته توضیح خواسته، ایران کاملا بی‌اعتنا از برابر این موضوع گذشته. همین مسئله باعث اعتراض رافائل گروسی هم شده که گفته که ایران همکاری نمی‌کنه و باید همکاری کنه، تکرار کرده این موضوع رو. آیا فکر می‌کنید که ایران باز هم داره درباره فعالیت‌های هسته‌ایش پنهانکاری می‌کنه؟
نه، نگاه کنید، شما تا وقت کردید، اگه قد نمی‌کردید به اینجا می‌رسیدم. در واقع می‌خواستم اینو بگم، حالا شما هم پرسیدید، خوب است. خواستم بگم که در این اروپایی ها که طرفدار حفظ برجام بخشی از دولت ایران، به اضافه اون دو جبهه دیگه که گفتم، این وضعیت با توجه به این که جمهوری اسلامی تعهداتش رو زیر پا گذاشت، یعنی قدم گذاشته به راه تهدید تلویحی هسته‌ای، طبیعتاً طرفهای مقابلم فعال میکنه. طرف مقابلم فعال کرده به این معنی که آژانس دوباره اتکا میکنه به موضوعاتی که قبل از برجام مطرح بودند. آقای آمانو این کارو نمی‌کرد. آقای گروسی آماده حاضره که همچی کاری رو بکنه. موضوعات به نظر میاد که سایت‌هایی که مورد نظر آژانس برای بازدید وصل میشن به اون آرشیوی که اسرائیلی‌ها از ایران بیرون بردن. و اینجاست که موضوع رو مشکل میکنه. آقای گروسی در همین مصاحبهش با رویترز میگه که این که ایران متعهد راجع به فعالیت‌های قبل از برجامش هم گزارش بده، خبر بده، این در واقع ربطی به برجام ندارد. چون جمهوری اسلامی میگه هر چی که قبل از برجام بوده و گذشته تمام شده است، دیگه ما بهش نمیپردازیم و راجبش گزارش نمیدیم. آقای گروسی میگه ما، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غیر از برجام تعهدات دیگر همیشگی هم داره. از این لحاظ پافشاری میکند که این سه مکان، دو یا سه مکانی رو که دقیقا معلوم نیست کجا هستن، اینا رو مورد بازدید قرار بدهد. خب طبیعتا این یه مشکل بزرگ برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به این معنی که نتیجه به نظر من قدم گذاشتن توی مسیر تهدید تنبیه هستی که پبندی مخالفشه که میخواد از این موضوع جلوگیری بکنه. و آقای گروسی بر مبنای تعهداتی که ایران در قبال آژانس داره، بر مبنای تعهداتی که در قبال پروتکل الحاقی داره، میتونه به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه که از مراکزی که مورد نظر آژانس بازدید به عمل بیاد. در واقع این وضعیت موجوده که شرایط رو بسیار پیچیده کرده برای جمهوری اسلامی.
بله، همینطور که شما هم گفتید، آژانس ایران اعلام میکنه که فعالیت‌های قبل از سال 2015 که قرارداد برجام، توافقنامه برجام امضا شده رو موضوعی برای پاسخگویی نداره و نمیخواد به اون موضوع بپردازه. آیا این قانونی هست این صحبت ایران؟
بعد دید اون چیزایی که دوره بر موضوع چیان. در با توجه به صحبت‌های آقای گروسی هم که بهش اشاره کردم که میگه این با برجام ربطی نداره، این تعهد همیشگی آژانسه که نظارت داشته باشه به برنامه هستی کشورها و در این چارچوب بعدیدش. و از اینجاست که دولت جمهوری اسلامی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت، یا میپذیرد که از این مراکز بازدید به عمل بیاد، یا شرایط باز هم برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد.
گفتگوی من رو با بهروز بیات شنیدید درباره گزارش سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران که روز گذشته سه‌شنبه منتشر شد. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
سلام، الان ساعت 19:13 من برم تو شهر گلستان از یه دارخونه الکل بخرم. دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفتین 50 تومن، این 55 تومن. دو تا قوطی که فکر کنم کمتر از 500 سی سی بود. و اینکه تو خودت ایرانم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی اصلا عملاً پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشی.
خدای من، امروز تو شیراز به 8 تا 10 تا داروخونه سر زدم برای ماسک، برای چیز الکل یا چیز ضد عفونی کننده و اینا، هیچ کدوم یک از اینا هیچ کدوم شر نداشتن. من علت چه پرسیدم، مگه گفتم چرا همه تون ندارین، مگه میشه اینطور چیزی؟ خب دولت که اعلام میکنه که پیشگیری کنین، فلان کنین، ماسک بزنین، بالاخره چیزا را ماده ضد عفونی کننده الکل غیر ذالک باید پیش با اون پیشگیری کرد. ما اینا رو از کجا بیاریم؟ میگفتن با نمیخواد. مگه چرا شما اینا منتقل نمیکنین و چرا سوال نمیکنه از اینا که اینا رو باید برای شما بیارن؟ میگه ما میگیم. میگه خب ما هم نداریم. مگه مردم بعد چیکار کنن؟ میگه مردم دیگه خودشون هر فکری میخوان بکنن بکنن، حالا دیگه ما نداریم، دولت نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ 13 اسفند در 14 ایالت و منطقه برگزار شد و نتایج اولیه تا این لحظه نشان داده که جو بایدن در 8 ایالت و برنی سندرز در 5 ایالت به عنوان نفر اول برگزیده شدند. این بازگشت بزرگی برای جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری پیشین آمریکا است که در انتخابات ایالت‌های پیشین هرگز نتونسته بود پیش بیفته مگر در یک ایالت. اما در این باره با دامون گلریز، کارشناس مسائل سیاسی و ناظر مسائل انتخاباتی در امریکا همراه میشیم. ساعتی پیش با دامون گلریز گفتگو کردم و ابتدا درباره دلایل این بازگشت جو بایدن در این انتخابات بزرگ پرسیدم.
نخست مهمه که این گزاره معروف مطرح بشه که سیاست محلی هست که ناممکنها ممکن میشه و همین بحث بازگشت آقای بایدن خب نمونه این هست. و علاوه این که اینم گفته بشه که خیلی به نفع حزب دموکرات هست برای انتخابات در پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020، که این نوع اتفاقات بیفته برای اینه که این شور انتخاباتی باعث بشه که حزبی رو که واقعا از هم پاچیده شده و آلترناتیو مشخصی تا امروز نداشته، چه از نظر گفتمانی و چه از نظر رهبری در مقابل دونالد ترامپ، بتونه با یه دینامیزم جدیدی آشنا بشه. به نظر میرسه که بازگشت آقای بایدن به دو فاکتور مهم بستگی داره. یک فاکتورش برمیگرده به حمایتی که به نظر میرسه که بخش بزرگی از آفریقای آمریکایی ها در امریکا از آقای بایدن دارن. بخش دیگه‌اش برمیگرده، میدونید یه مقدار عمیق‌تر داستان، به اختلاف یا اون نزاعی که وجود داره بین دو بخش حزب دموکرات. یک بخشی که بهش میگن استابلیشمنت یا بخش حاکمیت قدیمی، کسانی که سالیان سال حزب دموکرات رو شکل دادن و نزدیک هستن به رؤسای جمهور پیشین، از کلینتون بگیرید تا اوباما، و به هر حال برمیگرده به اون فضای حاکمیت مشخصی که در واشنگتن هست و به دنبال حمایت از کسانی هستند که بار پیش هیلاری کلینتون بود و این بار به نظر میاد که بایدن باشه با حمایت کسی مثل آقای اوباما و همچنین بیل کلینتون. از طرف دیگه آقای سندرز بیشتر مورد حمایت بخش پوپولیست چپی هست که اعتقاد داره که باید به شکل دیگه سیاست ورزی چپ رو، سیاست ورزی لیبرال به قول آمریکایی ها رو، سوسیالیستی رو عملا انجام داد. و این دو نزاع به نظر میاد که فعلا در این سوپر تیوزدی به نفع آقای بایدن رقم خورده، ولی خب میدونید که هنوز 3 هفته دیگه ما در پیش داریم برای اینکه بقیه ایالت ها هم بتونن در این راه نشون بدن که کاندیدای مورد نظرشون کی هست.
ایالت کالیفرنیا تا که 2 ساعت پیش آخرین خبرها که از این بود که نصفش که شمرده شده تا این لحظه پیشتاز بود آقای برنی سندرز، ولی فکر میکنید که در ادامه و در ایالات باقی مانده آقای سندرز چقدر شانس داره که باز هم جلو بیفته؟ احتمالا
ببینید این توپ ممکنه که هر طرفی بچرخه. حزب دموکرات عملا به دنبال این هست و مردم امریکا به دنبال این هستن از بخش دموکرات که بتونن آلترناتیو جلوی آقای ترامپ بگذارن. به نظر میرسه که آلترناتیو از نظر قدرت کلام، از نظر مناظره، از نظر داشتن نکات مثبت در مقابل آقای ترامپ سندرز باشه، ولی اینکه آیا به خود حزب دموکرات، کاری که آقای بایدن تا الان انجام داده، سندرز رو به عنوان یک شخصیت رادیکالی نشون بده، اینو باید در طول چند هفته آینده دید. من گمان میکنم که ممکنه که دوباره برگرده، چون میدونید کالیفرنیا معروفه به اینکه خیلی چپ هست در مقایسه با بقیه ایالت‌ها، مخصوصا سیلیکون ولی، جایی که تمام این یافته‌های اینترنتی و تکنولوژیک ازش میاد. دموکرات‌ها اونجا چپ هستن، در صورتی که از اون طرف قضیه یک جنگ زرگری هم همیشه بین شرق و غرب ساحل امریکا وجود داشته، ایست کوست و وست کوست، و آقای ساندرز چون از شرق امریکا میاد احتمالاً اونجا عقبه بزرگتری رو خواهد داشت. سخت پیش بینی کردن، ولی همینجور که آقای بایدن در این سوپر تیوزدی موفق شد که یک بازگشتی داشته باشه، به گمان من ممکنه که این رو ما در مورد آقای ساندرز هم ببینیم و همچنین در مورد بقیه کاندیداها. ببینید خانم وارن هم به نظر من کاندیدایی هستش که میتونه شانس زیادی داشته باشه، به خصوص اینکه نیمی از آمریکایی یعنی زنان ممکنه که به این نتیجه برسند که حداقل از طرف حزب دموکرات که بیشتر به سمت خانم وارن برن، که میدونید در مناظره ها هم خیلی قوی تر به گمان من خودش رو نشون داد. باید ببینیم به کدوم سمتی، ولی در نهایت امر به گمان من این نوع اتفاقات به نفع حزب دموکراتی هست که از یک نوع بحران هویت، از یک نوع بحران رهبری و از یک نوع شور اشتیاقی برخوردار نبوده در چند ماه گذشته، و این میتونه شور اشتیاق رو بیشتر بکنه.
دموکرات ها در انتخابات پیشین هم بین برنی ساندرز و هیلاری کلینتون رفتن به سمت خانم هیلاری کلینتون، و همین اتفاقی که الان هم توی سوپر تیوزده یا سه شنبه بزرگ اتفاق افتاد و از این 14 ایالت 8 به جو بایدن رای دادن که کسی تقریبا انتظاری نداشت که این اتفاق به این شکل بیفته. آیا فکر میکنید که دموکرات ها اون روحیه محافظه‌کاریشون همچنان اونها رو به سمت گفتاری که آقای جو بایدن داره هدایت خواهد کرد در روزهای آینده و انتخابات ایالت بعد؟
این یه مقداری به چینش بخش الیت دموکرات هم برمیگرده، که به نظر میرسه که بخش الیت دموکرات نگاهش بیشتر به طرف آقای بایدن هست، یعنی دست راست پیشین آقای اوباما، همونجور که نگاه اون الیت جامعه دموکرات هم به طرف خانم کلینتون بود و نه آقای ساندرز. به نظر میاد که هنوز به طرف آقای بایدن این الیت بیشتر تمایل داره. ولی اینه که خود دموکرات ها به این نتیجه برسن، مثل این سورپرایزی که الان همه شدن واقعا که آقای بایدن رو انتخاب بکنن یا آقای ساندرز رو، یه مقدار بستگی هم به این داره که کدوم میتونه حرف دل به خصوص گروهایی رو بزنه که در این 3 سال گذشته و شاید بیشتر از اون در زمان آقای خانم کلینتون برای انتخابات میدونید احساس میکنن که نتونستن به اندازه کافی صدای خودشون رو برسونن.
گفتگوی من با دامون گلریز، کارشناس مسائل سیاسی و ناظر انتخابات امریکا رو شنیدید. اما در مقابله با ورود پناهجویان از ترکیه به یونان، وزیران کشور اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل یک نشست اضطراری تشکیل دادند. آنها میگویند از این موضوع نگرانند که یک اشتباه کوچک سبب شود سیل پناهجویان هم چون 5 سال پیش سراسر اروپا را فرا بگیرد. به گزارش شهرام میریان توجه کنید.
در حالی که هزاران پناهجو 5 روز است در پشت مرزهای یونان در انتظار ورود به اتحادیه اروپا لحظه شماری می کنند، وزیران کشور این اتحادیه برای بررسی آخرین تحولات در این راستا دست به یک همایش فوق‌العاده در بروکسل زدند. یکی از این وزیران هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان است که با اشاره به باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به اروپا به خبرنگاران گفته وضعیت در پشت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در حال حاضر یادآور 5 سال پیش است و اگر اروپا این بار اشتباهی مرتکب شود سالها طول خواهد کشید تا بتوان آن را تصحیح کرد. از این رو باید بر بحران کنونی پناهجویی فائق آمد و آن را مهار کرد. هورست زیهوفر سپس خواهان امنیت مرزهای اروپا شده و ظاهراً خطاب به دولت ترکیه گفته باید صریح و بی‌پرده گفت مرزهای اروپا دیگر به روی پناهجویان غیرقانونی گشوده نخواهد شد. پیش از نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه در یونان گفت مرز یونان تنها مرز این کشور نیست، بلکه مرز سراسر اروپا و حتی یونان سپر اروپا است. وی همزمان ضمن ابراز همدردی با پناهجویانی که از ترکیه به پشت مرزهای اروپا راه یافتند گفت آنها با قول و وعده‌های پوچ به وضعی دشوار و ناامید کننده دچار شدند، و آنگاه خطاب به دولت ترکیه یادآور شد کسانی که می‌خواهند وحدت و یکپارچگی اروپا را آزمایش کنند بدانند مأیوس و سرخورده خواهند شد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس در همبستگی با یونان قول 700 میلیون یورو کمک به آن کشور داد که در دو نوبت برای تقویت مرزهای اروپا پرداخت می شود. برای جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان، دولت این کشور از جمعه پیش ضمن استقرار 50 کشتی جنگی در سواحل جزایر یونان بر شمار نیروهای نظامیش در مرزها هم افزوده. از طرفی نخست وزیر یونان کریاکاس میتسوتاکیس با اشاره به باز شدن مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان به اروپا اطمینان داده کشورش از این پس به پناهجویی اجازه نخواهد داد که غیرقانونی وارد یونان شود.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید. در ساعت 11:30 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا با این مجله تحلیل خبری همراهی کردید. با ما بمانید.